ساعت 11 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو خواستار افزایش بودجه نظامی اعضا شد. عربستان سعودی خبر بخشش بدهی‌های عراق را تکذیب کرد. و بانک ترکیه ای اتهام دور زدن تحریم‌های ایران را رد کرد. سلام، شب بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نخستین حضور رسمی خود در نشست وزیران ناتو در بروکسل از متحدان آمریکا خواست هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند یا دستورالعملی برای آن ارائه کنند. آقای تیلرسون گفت یکی از سه موضوع مهمی که در این نشست به بحث گذاشته خواهد شد، موضوع اطمینان از منابع مالی و سایر ضروریات برای تحقق اهداف ناتو است. حدود 3 سال پیش اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تصویب کردند که حداکثر ظرف 10 سال تخصیص 2% از تولید ناخالص داخلیشان به هزینه‌های دفاعی را رعایت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از اعضای ناتو خواسته است که سهمشان در این پیمان نظامی را عادلانه پرداخت کنند. یک مقام رسمی در وزارت خارجه عربستان سعودی خبر منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه عراق مبنی بر قصد ریاض برای بخشش بدهی‌های بغداد را تکذیب کرد و آن را نادرست خواند. وبسایت وزارت خارجه عراق در خبری به نقل از ابراهیم جعفری وزیر خارجه این کشور آورده بود که عادل الجبیر همتای سعودی وی در سخنانی در واشنگتن از قصد ریاض برای بخشش دویون سابق بغداد سخن به میان آورده است. وبسایت وزارت خارجه عربستان با نادرست خواندن این خبر تصریح کرده است که ریاض تلاش دارد تا ارتباط بین مقام‌های دو کشور در عالی‌ترین سطوح ادامه یابد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس اتحادیه عرب با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرده بود. هالک بانک با رد اتهام آمریکا مبنی بر دور زدن تحریم‌های ایران اعلام کرد تمامی تراکنش‌هایش قانونی بوده است. این بانک ترکیه‌ای در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در واکنش به بازداشت یکی از مدیرانش در آمریکا منتشر شد، گفته است تمامی تراکنش‌ها و داد و ستدهای پولیش کاملاً منطبق بر قوانین ترکیه و مقررات بین‌المللی صورت گرفته است. مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک یا بانک خلق ترکیه، چند روز پیش هنگام ورود به خاک آمریکا در فرودگاه نیویورک بازداشت شد. بنابر گزارش ها، آقای آتیلا به همکاری با رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه ای متهم است که به اتهام دور زدن تحریم های ایران در بازداشت است. و صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب مخالف دولت ترکیه که در زندان به سر می‌برد، اعتصاب قضا کرد. حزب دموکراتیک خلق‌ها با انتشار بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفت مقام‌های این حزب برای اعلام همبستگی با 100 زندانی سیاسی دیگر که به شرایط بازداشتگاه‌ها در زمان وضعیت اضطراری کشور اعتراض دارند، اعتصاب قضا کردند. خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد که آقای دمیرتاش در پیامی از زندان فوق امنیتی ادیرنه در غرب ترکیه رویه‌های جاری در بازداشتگاه‌های ترکیه را غیرقانونی و غیر انسانی توصیف کرده است. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها به همراه شماری دیگر از اعضای این حزب آبان ماه گذشته با اتهام‌های مرتبط با تروریسم بازداشت شد. وی و 12 نفر از اعضای این حزب طرفدار کردها در ترکیه در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می‌برند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برنامه میزبان رو در ادامه می‌شنویم، کاری از همکار ما صادق صبا و میهمان ویژه‌اش، این بار خواننده میهمان این برنامه است که همه ما او رو می‌شناسیم، ستار.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ستار است. ستار یکی از محبوبترین خوانندگان موسیقی پاپ ایرانی است و بیش از 45 سال است که میخواند. کار هنری او وقتی اوج گرفت که ترانه خانه بدوش را در سریال تلویزیونی خانه بدوش یا مراد برقی با بازیگری و کارگردانی پرویز کاردان اجرا کرد. ستار در مدرسه عالی بازرگانی تهران درس خواند و شدیداً به فوتبال علاقه‌مند است. ستار با آهنگسازان و ترانه‌سرایان گوناگونی کار کرد و صدها ترانه اجرا کرده است، از جمله همسفر، شازده خانوم و گل سنگم. اجراهای مشترک او با هایده و مهستی بسیار طرفدار پیدا کرد. ستار در لس آنجلس زندگی میکند و من با او در همین شهر گفتگو کردم. ستار عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز اگه ممکنه با هم بگی که برای مهمانی شام کیا رو دعوت کردی؟
قبل از هر چیز آقای صادق صبا تشکر میکنم از شما که لطف کردی ما رو به عنوان مهمون دعوت کردی به مهمانی به برنامه میزبانتون. من اولا کسایی که دعوت میکنم کسایی هستن که دوستدار من هستن، یعنی اول پدرم، مادرم و سه تا از دوستان، کسی که همیشه گفتم بعد از پدر مادر من راه رسم زندگی رو یاد داده، اسم یکیشون مسعوده، اسم یکیشون علیه و اسم اون یکی هم علیه.
بسیار خوب، حتما این دوستات خیلی در زندگیت مهم بوده، همونطور که خودت گفتی.
بله، پدر مادر هم
پدر مادر که معلومه،
مثلا خالق ما بودن، بعد اون ستای دیگه هم، اون مسعود خان که ما همیشه اتفاقا چند روز باش صحبت میکردم، گفتم شما هنوز برای ما مسعود خانی که گفتم همیشه گفتم بعد از پدر مادرم را رسم زندگی رو من یاد داد.
بسیار عالیه. من بعدن بیشتر ازت میپرسم در مورد پدر مادر چه تیپ آدمایی بودن، چه تأثیری گذاشتن و دوستایی که گفتی، ولی خب میخواستم برهان چون مهمانی شام ضیافتی که تو داری میدی برای پدر مادرت و دوستات، چه موسیقی میخوای برای اینا پخش کنی؟
مسلما چون اینا ایرانی هستن من سعی باید بکنم موسیقی ایرانی براشو پخش بکنم.
اگه بشه
مثلا برنامه از گلها مال زنده یاد محمودی خونساری یا نادر گلچین،
کدومشون اگه یکیشو بخوای انتخاب کنی؟ گلپا مثلا؟
هر کدومشون که
گلپا مثلا دوست داری؟ مثلا
گلپا، خودم یکی از طرفدارای گلپا بودم و آهنگاشم تقریبا میتونم بگم که 80% از آهنگاش رو از حفظم.
مثلا یکیشو میشنوی بی خورده بخونی که ما همونو بذاریم برات؟
بله. پس از تو نمونن برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برو، چو توفان سنگین ز شاخه غم، گل هستیم را به چین و برو، که هستم من اون تک درختی که در کام توفان نشسته، همه شاخه ها یه وجودش ز خشم طبیعت شکسته. این کاریست که گلپا بعد از یه مدتی به اصطلاح هر هنرمندی یه افتی داره دوباره وقتی برگشت با این آهنگ به اسم تک درخت که شعرش مال خانم هما میرفشا و آهنگ و تنظیمش از زنده یاد اصولا ملک بود. ولی واقعا بعد یه چیزی بگم که گلپایگانی یک بدعتی در موسیقی کلاسیک ایرانی گذاشت و با آوردن، یعنی با خوندن گلپایگانی، به قول معروف میگم موسیقی کلاسیک ایرانی را از توی دولابچه در آورد و یا صندوق خونه در آورد و به صورت توی ویترین به صورت شیک گذاشته شد. یعنی گلپا از هر کلمه شعری که میخوند یک ملودی درست میکرد میداد بیرون.
صداش هم که بی‌نظیر مخملی قشنگ
بچه محل
چه خواننده زیاد داشتی.
بله بچه شهباز بچه هنرمنده خیلی زیاد.
شما بچه شهباز تهران هستی؟
من بچه شهبازم در روزه دولابی که در روزه قدیمی تهران.
ولی برگردیم به خود مهمونا، گفتی اول پدر و مادرتو میخوای دعوت کنی، پدر و مادرت رو برای چی میخوای دعوت کنی تو مهمانیش؟
اولا که خب میدونی سالاست این دوتا فوت کردن و
یادشون گرامی
دعوتشون میکنم به خاطر اینکه اولا به من حیات دادن و بعدم پدر من یکی از مهاجرین بود که از روسیه اومده بود و پدر من میگفت وقتی ما خواستیم بیایم ایران زمانی که کمونیست اومد سر کار تزار از بین رفت، اینا گفتن به دولت ایران که این مردم تو میخوای چیکار بکنی، اونم گفتش که هر کی دوست داره بیاد هر کی دوست نداره نیاد. بعد یه برادر داشتش که در سن 18 سالگی مثل این که سن میگیره یا مریضی پیدا میکنه که فوت میکنه، واسه اونم اسم ماها اولش یه عبدالله داره.
آره
چون اسمش عبدالله بوده، بعد مادرم طرفدار همه عطار بوده، مثلا با هم توانی میکنن عبدالحسین، عبدالحسن، عبدالمحسن، عبدالحمید.
خودت که عبدالحسنی دیگه.
عبدالحسنی هم بعدش هم وقتی میاد تهران مادر من بچه خیابون چراغ گازه، چراغ برق.
پس پدرت فقط اومد، مادرت اهل اون ور نیست؟
مادرم نه، مادرم بچه تهرون.
بچه تهرون. خب بعد بچه تهرون با هم آشنا میشن؟
بعد بابام اول با خاله من آشنا میشه، یعنی خاله منو قرار بوده که باشه ازدواج کنه.
خب
بعد اون وقت خاله من مثل این که یه مریضی میگیره میبرنش بیمارستان که بستایا میبرن بهش آمپول پنسیلین بزنن، بعد مثل این که حساسیتش جا به جا میمیره. ما دوازه هم گفتش ما دیدیم که بابا دست خونه ما نمیدیم، گفتم چی کنم؟ بابا اون که به وسایلش نشه آقا یکی رو که با مادر من ازدواج
با مادرت ازدواج کرد. مادرت ولی ایرانی بود،
مادرم بچه ایرانی بچه تهران بود، بچه خیابون چراغ گاز، چراغ برق. بعدش هم تحصیلاتش هم کسی بود که مثلا رضا شد قندون نقره گرفته بود به عنوان شاگرد اول، بعد اون قندون رو بعد از سالا مادرم آورد اینجا به من گفت اینو بده به نوه من که نوه تن و نوه دختری مادر من بچه منه.
من یادم ما در اواسط دهه 80 که رفتیم با آذربایجان با جناب علی، اونجا میگفت فامیل داشتی در باکو.
بله.
یه رفتی دیدنشون.
بله. اگه یادت باشه اون آره. دایی بابای من بود که آره. یه کسی مثل بابای من کوچولوتر بود.
آره.
پسرش هم اومد روسن به ما گل داد.
آره آره یادمه که اونجا. بله. بعد برنامه داشتیم ما، برای برنامه‌های بی بی سی رفته بودیم. بله. برای یادمه که فامیلات هنوز پس ارتباط بوده بین
اینا. بله میاد اتفاقا اون میاد ایران و میره اینا، ولی خب به آمریکا نمیتونه.
خب حالا پدر مادر چه جور آدمایی بودن؟ یعنی مدیون میدونی خودشو به اونا؟
من اولا پدرم آدم زحمتکشی بود و مادرم یه آدم تحصیل کرده بود و همیشه به ما میگفتش همیشه سعی کنیم که درست رفتار بکنیم.
در مورد خواننده شدنت هم مخالفتی نمیکردن؟
نه با مادرم ناراحت.
مادرت که گفتی
برعکس پدرم که از روسیه اومده بود. آها. مادرم ناراحت بود، میگفتش که میری نمیدونم معتاد میشی فلان میشی.
نگرانیش این بود.
بعد همین گفت چرا درست نمیخونی؟ من یادم وقتی هم که مرسالی بازرگانی قبول شدم، وقتی از اداره میرفتم خونه به مادرم، مادرم گفت آقا جون تو سعی کن که مثلا
درستو
بخونی. بهش گفتم حالا ما دانشگاه قبول شدم اشکال نداره که این کار پیش نشونه بودم نکنه ببین نوشته اینجا نفر 57 حالا اجازه میدیم و کار رو انجام بدیم؟ گفت فقط یه قولی به من بده. گفتم چه قولی؟ گفت سعی کن پسر جون سنگ سنگین باشی.
در خوانندگی سنگین باشی.
سنگ سنگین باشی. گفتم چرا؟ گو به خاطر اینکه وقتی سیل میاد این شنریزه ها رو رد میکنه، ولی سنگ سنگین نمیتونه تکون بده، بغلش رد میشه. و واقعا هم از اون وقتی که من 46 سال دارم میخونم همیشه این حرفش تو گوشم بوده و همیشه به همون حرفش عمل کردم. یعنی هیچ وقت از اونایی نبودم که هر بادی بیاد به هر بیدی بیاد به هر بادی بیاد بید بلرزه.
آره.
و همیشه سر حرف خودم بودم. و
این از مادرت یاد گرفتی؟
بح.
از این جهت حتما میخواید در مهمونیت باشی؟
حتما.
ولی بابات هیچ مشکلی نداشت که خواننده بشی؟
بابام نه، بابام چون بچه از روسیه اومده بود
یه فرهنگ دیگری بود،
یه فرهنگ دیگری داشته شو اینا و خیلی خوشحال بودش.
شما فامیلیتون ستاریه دیگه درسته؟
ستارپو. بعد یادمه که
بعد چطور شد اسم ستار گرفت؟
ستار اسم پدر منه. بعد ما یه سری فامیل هم داشتیم که مثلا اینا با مصطفی پایان خیلی دوست بودن. اینا خونه شون تو دروازه دولت اونجا بود، ما همیشه میرفتیم اونجا خونه اینا میزدن اونجا، چون از روسیه اومده بودن دیگه. همیشه میزدن میخوان همش همین به این بودن که آقا فردا برمیگردیم، تو همین چیزی که برای خودمون پیش
اومد. اونا میخواستن برگردن اوضاع کمونیستا برن برگردن
که نشد دیگه. خلاصه
شما به هم سرنوشت
ما اونجا اینا هر شب تا صبح می‌زدن می‌خوندن و می‌رقصیدن و مصافایان هم می‌خوند و براشون حال می‌کردن و
شما بابات خب ترک زبان بود یا آذری زبان بود خونه ترکی هم حرفی زدین؟
من بچه زبون از مادر یاد می‌گیره ولی ما تو خونه‌مون چون مادر بزرگم و مادر مادر بزرگم با ما زندگی می‌کردن ترکی مداری بلد بود میفهمیدم چی میگفتن.
آره اون فامیلاتی که در باکو دیدی با اونا ترکی هر میزدی نه؟
با اونا یه جوری ترکی میپز هر میزدی.
ولی با هم به اصطلاح ارتباط
برقرار میکرد.
مهمان سومت گفتی یکی از دوستات به نام مسعود. چرا دوستش داری؟
اینا 8 تا برادر بودن،
بچه شهباز بودن.
بچه شهباز بودن. حالا فامیلیش هم خواستیم میگم به اسم مسعود قیایی. من یادمه که دبیرستان اقبال که می‌رفتیم یه مسابقه کاپی بود که ما اول شدیم تو دبیرستان و یه سری پیرن به ما دادن، من شماره 7 زرد. من وقتی ما این میرفتم بازی میکردم انقدر تو این زمین قیایی سر میخوردیم که این تمام دستمون همه
زخمی شده بود و بعد من
باور نمیکنی والیوم 10 میخوردم که درد اینا رو حس نکنم ولی میرفت فوتبال بازی میکردم. بعد اون موقع ایشون من میگفتش که زرد شماره 7، زرد شماره 7. دیگه اونجا ما هم دوست شدیم و بعد از واقعا همیشه هم گفتم بعد از پدر مادرم تنها کسی که کسی راه رسم زنیم و یاد داد این بود. من یادمه که مثلا موقع عاشق فوتبال من خیلی فوتبال بازی میکردم اینا. بعد یه روز درست امتحان نهایی کلاس 12 بودیم، منم تو تیم بانک ملی بازی میکردم، بعد رفته بودیم پرسپولیس و فلان این صحبت ها اینا. روز بعد کار دارم، بعدم میمد در خونمون بریم حسن چوبکی بزنیم، میرفتیم بیلیارد اودئون زیر سینما اودئون اونجا میرفتیم بیلیارد بازی میکردیم. گفتش باید کار نبودم چیکار داریم؟ من گفتش که باید خواب صحبت کنم. اومد و گفتش میرم تو بخوای درس بخونی بخوای فوتبال بازی کنی. گفتم هم میخوام فوتبال بازی کنم هم در گفت هر دوتاش نمیشه با هم انجام بدی، یا باید درست بخونی، درس ها همیشه نمیشه خون ولی فوتبال همیشه میشه بازی کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مغز آدم تا یه حدی توان کشش چیزایی رو داره. بعد از اون دیگه سنت وقت میره بالا دیگه حال حوصله ندید. خلاص یه چی نشونشونی که ما گفتیم آقا ما درسمون رو میخونیم و شروع کردیم درس خوندن. اون سال هم جالبه که همون هر سال ما رو دبیرستان که چیز میکردیم همیشه تجدید به ما میدادن یه دستور ابزار فارسی
کم میآوردی دیگه یکی دوتا رو
نه همیشه یه تجدید میآوردی ولی اون سال چون دیگه دست اینا نبود دیگه یعنی باید میرفتی امتحان نهایی میدادی اونا چیز میگن. خلاصه ما یه ضرب جز 10 نفری بودیم که یه ضرب قبول شدیم که رئیسم و جناب زنی میگه پس تو چه جوری شد که قبول شدی؟ آقا حالا اون درس رو خوب شما اون رو نمیدادی. خلاصه چی؟ قبول شدیم. و
یعنی مسعود نقش بازی کرد که درس تو بخونی.
بله.
مسعود بزرگتر بود ازت؟
بله خیلی بزرگتر.
در مورد خواننده شدنت نقشی نداشت؟ یعنی
نه
فقط دوست بودید و
فقط دوست بودیم. و
خب بعد چی شد؟ من تو بعد رفتی خواننده شدی باهاش ارتباط داشتی یا نه؟ آره. تو دیگه سوپر استار شدی بهم کردی؟
نه بابا نه ما اصلا از اون چیزا نیست فراموش نمیکنم.
مسعود بعد چی کار شد؟
مسعود خان تو بانک عمران کارمند بانک کارمند بانک عمران بود، بازنشسته شده الان و بعدم ازدواج کرده و یه دختر داره. اتفاقا چند سال پیشم اومدم لندن که برنامه داشتم دخترش اونجاست. دخترش تو لندنه. بعد باهاش صحبت کردم و گفتش آره بابام اومده اینجا. گفتم پس بهش چی نگو ببرش رستوران چیز چجا کجا بود توی خیابونه
حالا بر یکی از رستوران
رفتیم اونجا و بعد گفتم ببرش اونجا ولی نگو که من میام. خلاص رفتیم اونجا. بعد مثلا 30 سال 30 خورده سال که از ایران من اومدم بیرون دیگه ندیده بودمش دیگه.
خوب
اونجا دیدمش و گفت تو اینجا چی کار می‌کنی؟ واسه شما اینجا چی کار می‌کنی؟ خلاص جای شما خالی.
بعد از 30 سال هم دیگه رو دیدید؟
30 خورده بیشتر.
میرسیم به مهمان دیگر. گفتی علی. دو تا علی اول. علی اول کی بود؟
علی اول به اصطلاح رفیق بودیم با هم دیگه.
اونم بچه شهباز بود.
اونم بچه شهباز.
فقط با بچه شهبازی دوست بودی؟
بعد اون یکی علی هم به هم کلاسی من بود. یکشون هم کلاسی من بود، با هم از کلاس پنجم دبستان با هم دوست بودیم. برادرش هم اسمش قاسم بود، با هم به سر مدرسه می‌رفتیم.
پس این علی هم کلاسی بود.
علی هم کلاسی مون بودش و بعد تو کوچه بالاتر از کوچه ما زندگی می‌کردن و با هم درس می‌خوندیم، هم کلاسی بودیم. بعد اون وقت یادمه که کلاس سوم دبیرستان من یه ضرب حوزه شدم، ولی اون 8 نوت تجدید آورده بود. بعد دیدم میره درس خوره، گفتم جناب زاده گفته که هر کی که باره بالا 6 تا تجدید داشته باشه رو فوزه است. خلاصه گفت ما زن رو سعی خدا میکنم. خلاصه بعد آخر سال دیدیم که سال اول که به سر کلاس بعد اومد، دیدیم که دور بغل دست من نشسته فوزه شده بود. خلاصه چی یادمه که یه معلم داشتیم، بعد این علی با هم فوتبال بازی میکردیم، بعد همیشه پنج شنبه های این دبیرستان اقبال یه معلم گوشه بودن، آقای قزوینی بودش، فیزیک و هندسه درس میداد. فیزیک زمین من اول میمد حاضر غایب میکرد، بعد اون وقت درس میداد. ما همیشه پنجشنبه ها همیشه میرفتیم فوتبال در میرفتیم. شنبه صبح این حاضر غایب میکرد، اسم ما رو میداد اونجا جلو دفتر جناب زاده هم یخه ما رو میگرفت. پس هر کجا بودی پنجشنبه؟ اون حالا اونم مثلا علی کلک جو که بشید مثلا حد بزنید، من گفتم آقا راستش میخوای من این رفته بودی فوتبال. من گفت به من چی کار داری؟ خودت برای خود حرف بزن. گفتم من خب دروغ نمیگم که من این رفته بودی فوتبال. میگم راستش خب جو توش من این مادرتون رو بیاری. خلاصه چی؟ بعد اون وقت اون علی یادمه که مثلا من امتحان داشتیم، یا آقایی بود به اسم حسین مکری که فیزیک درس میداد تو مدرسه ما. بعد روز اول که این اومد سر کلاس خیلی جالب بود. معمولا میگن نسخ گیری دیگه.
آره.
معلم روز اول،
روز اول میگه ماییم.
اون خونه اون مرسی دبیرستان اقبال هم تو کوچه آبشور بود، سر چهارراه بودش و اینا. بعد این خلاصه اومد جلو تختم جو راه رفت، راه رفت همینجوری راه رفت. این مرتبه یارو سبزی فروشی میگه تراجه افری دست سیشه. آقا یکی از این بچه‌ها پقی زیر خنده. اینا یه صدای بمی داشت، گفتش که یه ادکرام چه خیلی قوی هم میزه. گفتش که چوبوت خندید خودش بیاد بیرون. کسی جادرش حرف بزن که اینم پسر اومد و رفت اونجا وایساد و اینجوری راه میره. گفت پسر اسم چیه؟ گفت تسلی بخش. گفت واقعا اسمش تسلی بخش؟
همین علی؟
نه
نه یه اون تسلی
یه پسر دیگه
علی.
بعد اون وقت همجوری که داشتن رفت شق گذاشت رو گوشین، گفت تسلی بخش و باید تسلیش داد. برو پرونده یه مرسه و گمشو برو بیرون. آقا اینی که گفت ما همه ببخشید جوهت کردیم ترسیدیم، گفت اینجوری. بعد سوالای امتحانی رو میداد میرفت کلاس که جوهرش اینجوری هست نگاه کنه. بعد این علی شمس هم فیزیک یاد باشه توی فیزیک دو تا پیل بود.
آره
دو تا. بعد اینا مشته بود جفت اینا رو وقت از ورقارم آقای مکرمی سر کلاس تصحیح میکرد. این برقای امتحانی بودش که چی بود؟ من جوی گفت این شمس کیه؟ گفت آقا میگو میشه بینم؟ گفت تو فکر ما وجبی نمره میدین؟ ترس های قبل سرزی میجونه بشتی برو گمشه پنج. گفت آقا گفت برو گمشه پنج.
خب علی چه تأثیری داشت روش رود؟ این با هم رفیق بودید دیگه؟
بچه رفیق رو بودید، با هم بازی میکردیم، بچه من فوتبال بازی میکردیم، با هم میرفتیم مدرسه میومدیم و اینا.
بعد علی ولی کار هنر اینا نبود؟
نه ولی شعر میگفت، شاعر مسلک بود.
بعد خواننده شدی و معروف شدی، علی با ارتباط همچنان برقرار بود؟
آره دی با همین ارتباط داشتیم. بعد وقت اون علی دومی که به اصطلاح بعد با هم رفیق اونا فوتبال بازی میکرد با ما اینا، بعد منیجر من شد
علی دوم علی که مهمان پنجمت به
اسم مهمان پنجم.
پس مهمان پنجمت علی شد منیجرت.
آره منیجر من شد. متأسفانه بخاطر اینکه چون پدرش فوت کرده بود، مثلا من گفتم که مثلا کمکی بهش بکنیم و چیزش اینا، برای اینکه پدرش فوت کرده چیز نداره، گفتم بیا منیجر ما بشو که ما هم کار میکردیم، مثلا برنامه میگرفت و چیز میکرد و این چیزا. دیگه بعدم که انقلاب شد ما اومدیم امریکا، نشون که اومدیم اینجا موندگار شدیم و اونام دیگه تو ایران موندن.
ولی خب خاطرات از این علی چیه؟ منیجر خوبی بود؟ چطوری بود؟
آره دیگه با هم رفیق بچه محل بودیم، با هم فوتبال بازی میکردیم. یادم مثلا یکی از این بچه ها بودش به اصطلاح، دیدی که اینا تو محل مثلا تو وقتی دو نفر با هم رفیق هم سعی میکردن که بیانه رو به هم بزنن.
درست داره.
یکی بود به اسم جواد جدیگاه، اصلا کارش این بود. بعد اون وقت اینا وقتی میخواستن چیز بکنن، یه قهوه خونه بود تو ناصری، بهش میگن قهوه خونه روبرو، پایین باشگاه شعاع بود. میگفتن قهوخونه روبرو، مثلا اگه میخواست مثلا روبرو کنی که این راست گفته اون گفته، میگفتن بریم اونجا قهوخونه بشین با هم صحبت. بعد دیگه ما دیگه این شناخته بودیم یارو رو. من به علی میگفتم که علی اگر یه وقت اومد از تو به من حرفی زد یا از من به تو حرفی زد، ما به شما از این بدتر هم به هم میگیم، به تو ربطی نداره. و همینجوری هم شد. من یادمه که مثلا سر پشت وایسادم، من گفتم آره علی وفا جور راجع بود اینجوری گفته اونجوری که فلان این صحبت‌ها اینا، گفتم ببین من با علی از این بدتر حرفا بدتر هم میزنیم ولی به تو ربطی نداره. به اونم رفته گفته که حسن پشت سر اینجوری گفته فلان، گفت تو حسن پشت سر از این حرفا زیاد میزنی، به تو ربطی نداره. یعنی با این کار خاطش کردیم که دیگه دست از این دو به همزنی ها برداره.
خب این علی الان کجاست؟
اونم الان ایرانه. چون چیز بسا درس میخوند، مرسالی با پارس درس میخوند، همونجا درس خوند، لیسانس گرفت، فوق لیسانس گرفت، دکترا گرفت و همونجا هم استاد دانشگاه.
ولی ارتباط داریم با هم کرد؟
بله ما هم ارتباط داریم، هفته پیش با هم صحبت کردیم.
هیچ موقع شده مثلا بعدها، حالا بعد از انقلاب به خصوص، همه با هم یه جمع بشید یاد دوران نوجوانی بکنید؟
نه، برای اینکه فقط مسعود خان و من لندن دیدم، اون دوتا هم که تو ایرانم.
حداقل ما یک مهمانی فرضی برای فراهم کردی که بس دوستات اونجا شاید ببینی و ترانه تک درخت و گلپر رو براشون بذاری.
ندونستم بی خبر دلم که بی اعتبار وفای تو، ندونستم ای بی خبر دلم که بی اعتبار وفای تو، که هستم من اون تک درختی که در کام توفان نشسته.
حالا میخوای براشون غذا چی درست کنی؟
والا بیشتر همون فکر کنم آبگوشت.
آبگوشت
بیشتر دوست دارن
بچه ها، دوست دارن خوششون. پدر مادرت هم آبگوشت میخوردن؟ میخوردی خونه اونا خوششون میاد؟
آره چرا که نه،
خودت هم میخوری اینجا تر
آقای گدای خودم درست نه، خانم هم درست نه، دست باقت چم خوب آبگوشت درست میکنه.
نه ناس خانم آبگوشتش خوبه؟ خب دستشون در نکنه. خب حالا دارن آبگوشت میخورن، پدر مادر تو دوستای خیلی نزدیک دوران نوجوانی و موسیقی گلپا گوش میدن، سر میز شام هست، صحبتی داری اونجا با دوستات بکنی، با پدر مادرت بکنی؟ اونا فعال.
تنها چیزی که میتونم بگم اینه که واقعا خاطرات گذشته برای ما خاطرات خیلی خوبی بود و دوره هم زندگی خوبی داشتیم، حالا کم بود زیاد و هرچی بود، فقط میدونم که با هم یک رنگ بودیم، صفا و آرامشی داشتیم، مثلا یه چیزایی هم به هم قهر و آشتی داشتیم با هم دیگه بعضی وقتا.
برامون جمع خیلی خوبیه برای خودت، نه؟ پدر مادرت هستن، دوستات هستن.
چرا که نه؟
با هم خوش میگذره.
چرا که نه؟ دوستای یه رنگ هستن.
دوستای یه رنگ هستن.
به اصطلاح نیستن که به اصطلاح چی میگن، تازه به درون رسیده باشن و نمیدونم
درویی کنن، اینجا یه چیز میگن نون ملت روز بخورن دقیقا. که میدونم خیلی تو را اذیت میکنه. بسیار خوب ستار عزیز، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردی. امیدوارم پدر مادر دوستا در مهمونی تو بهشون خیلی خوش بگذره.
خیلی ممنون از شما که ما رو دعوت کردین که در این برنامه با شما همراهی بکنیم و امیدوارم که از این طریق رسانه گفتاری بتونیم اون چیزایی که خاطرات خود رو گذاشته بوده برای دیگر عزیزانم زنده بکنیم. مرسی از شما صادق خان که لطف کردیم و ما مصاحبه کردیم.
سلام شنوندگان عزیز رادیو فردا، من بوزبه بلحری که به اسم بهروز کارونی در رادیو مشغول کار هستم، سال نو رو به همتون تبریک میگم. امیدوارم سال خیلی خوبی نسبت به سالهای قبل داشته باشید. یک گل ده گل صد ها